های ورزشی مثل نمیدونم باشگاه بدنسازی و از این صحبت ها. اما نکته مهم درباره کنکور هستش. ما مدارسمون تقریباً از اسفند تعطیل شدن، هیچ کلاسی بله. برگزار نشد، اما امتحان نهایی برگزار شد و قرار هست تو مرداد کنکور سراسری هم برگزار بشه.
بله.
خب این یه مقدار تعارض و تناقض داره با اون سیاست های کلی ما برای مبارزه با کرونا. و آقای نادری هم نامه‌ای نوشتن عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به آقای رئیس جمهور که باید به تعویق بیفته. اما اینکه به تعویق تا کی، با چه پیش، در واقع با چه ویویی، با چه آینده‌ای، این رو هنوز مشخص نیستش. می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم، ببینیم که قوه تعقل و منطق چقدر قرار هست تو این حوزه به کمک ما بیاد. میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر روح الله متفکر، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و عضو هیئت رئیسه مجلس، سرکار خانم فاطمه زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش و آموزش کشور. آقای دکتر متفکر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. متشکرم از شما. خانم زرین آمیزی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان، صبح شما هم بخیر.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلامت باشید. منم سلام میکنم به هر دو بزرگوار. امیدوارم که صبح خوبی رو داشته باشن. محمد حسین هاشمی هم و اجازه میخوام که با آقای متفکر در حقیقت سوالات هم رو شروع کنم. آقای متفکر عزیز، پیامک های بسیار زیادی داشتیم که عمومش، حالا من دونه به دونه هم واردش میشم، اما عمومش نگرانی دوستانی بودش که امسال قراره که کنکور بدن، از این بلا تکلیفی مسئولان برای برگزاری کنکور و از اینی که هر بار یک بحثی رو مطرح میکنن. یک بار میگن که کنکور سراسری در عین سلامت برگزار میشه، نمیدونم داوطلبان باید ماسک بزنن، فاصله اجتماعی رعایت میشه و همه اینها. بعد میبینن که خب نمایندهشون در خانه ملت نامه میزنه به رئیس جمهوری که بعد تعویق بیفته. یه ذره فکر نمی‌کنید که در شرایطی که ما همیشه میگفتیم اونهایی که کنکور دارن باید آرامش داشته باشن که بتونن درست این امتحان رو ازش بگذرن، ما داریم آرامششون رو به هم میریزیم؟
ببینید، خیلی متشکرم جناب آقای هاشمی. نکته‌ای که فرمودید درسته. ما وضعیت کرونایی وضعیتیه که پیش‌بینی می‌شد در تابستان فروکش بکنه، اما خب بنا به دلایل متعددی که خب ما هم جزء منتقدین بعضی از شبکه وجود آمده هستیم، این اتفاق نیفتاد و ما الان در اوجش هستیم به جهت وضعیت کرونایی. خب افاقی هم که ترسیم می‌شود، افاقیه که خیلی معلوم نیست که این وضعیت به کجا خواهد رسید و آیا در آینده این تعویق، یعنی تا کی تعویق میخواد اتفاق بیفته. خب از این منظر بخوایم نگاه بکنیم، دولت و دوستان اجرا کننده کنکور دو دل نیستن. اعلام کردن که میخوان کنکور رو برگزار بکنن، سازمان سنجش اعلام کردن میخواد برگزار بکنه.
بله.
از طرف دیگه خب فشار سنگین داوطلبی و خانواده های اونها بر روی نمایندگان مجلس و همینطور احتمالاً خود دولت وجود داره، مبنی بر این که ما نگران سلامتی بچه‌هامون هستیم در این آزمون و خب ما همین نگرانی رو درک میکنیم. واقعیت مطلب اینه که این نگرانی قابل اعتناست. اگر بخوایم منصف باشیم، بایستی قبول بکنیم که وقتی به قول شما ما این همه مجامع و مجالس و حتی نماز جمعه همون رو تعطیل کردیم از فرط نگرانی از این که کرونا خطرناک هست، و این جزء افتخارات ماست که در مواقع اضطرار می توانیم همه اون چیزهایی که یک زمانی تعطیل کردنشون غیر ممکن بوده برای حفظ جان و سلامتی مردم تعطیل بکنیم. خب با این مقدمه طبیعتا اگر لازم باشد سلامتی بچه‌های ما در خطر باشه، بچه‌های ملت، ما نباید اونجا تعارف بکنیم. اما اینکه مجلس چه جایگاهی داره در این قضیه، مجلس جایگاه پیگیری دارد، اما میدونید که مجلس اگر بخواد چیزی رو به اصطلاح قطعی بکنه مصوبه احتیاج داره. یعنی ما نمیتوانیم بگیم که مجلس کنکور رو جابجا کنه. معمولا بعضی وقتا این دچار اشتباه میشه تو تحلیل و تفسیرها. جزء وظایف اجرایی مملکت، دولت خودش سوار مسئولیتش هست. ما فقط در مجلس در کمیسیون آموزش هفته پیش جلسه بود، خدمت آقای وزیر و رؤسای محترم سازمان ها و معاونت های محترم وزارت خونه بودیم و اونجا حضیر خودم هم عرض کردم نگرانی بچه ها رو رسوندم، بقیه دوستان هم رسوندن و توضیح دادیم به خدمت عزیزان. خب آقایون مصر بودن که باید این اجرا بشه. استدلالشون هم در برخی مواقع درسته، یعنی میگن همین که شما فرمودید، عدم ثبات تصمیم گیری میتونه لطمه بزنه به آرامش بچه‌ها، لطمه بزنه به وضعیت کنکور، لطمه بزنه. خب این باید دانش آموز یا دانش آموزی که میخواد وارد دانشگاه بشه، یا دانشجو که میخواد ارشد دکترا برود، این باید بدونه یه تاریخی اعلام شده، این تاریخ رو باش برنامه‌ریزی بکنه.
بسیار خب آقای متفکر عزیز، اجازه بفرمایید من برمیگردم به شما.
بله.
چون نکاتی رو مطرح کردید که برمیگشت به سازمان سنجش، میخوام که با خانم زرین آمیزی هم وارد بحث بشم، بعد حتما خدمت شما دوباره خواهیم بود. سرکار خانم، نکته‌ای که وجود داره و ایشون هم بهش اشاره کردن به عنوان نماینده مردم در مجلس، نکته همه در حقیقت کسایی هستش که میخوان کنکور شرکت کنن. یه پیامک براتون میخونم. خانم نازنین زهرا براتی از دماوند گفتن که من امسال قرار کنکور بدم، انقدر که در مورد به تعویق افتادن صحبت شده، همه دروسی که خونده بودم از استراب از ذهنم پاک شده. تو رو خدا تکلیف رو زودتر مشخص کنید. این رو بذارید کنار این پیامک آقای محمد زواره‌ای که در حقیقت به ما زدن که پیامک فرستادن که چطور میشه که 3.5 ساعت یکی ماسک روی صورتش باشه و بخواد فکر کنه و کنکور بده. این دوستانی که این طرح رو میدن آیا خودشون هم بهش فکر میکنن؟ پاسخ این دوستان چی هستش خانم زرین آمیزی؟
خدمت شما عرض بکنم که زدن ماسک در مدت طولانی، ببینید، برای برگزاری آزمون و نشستن داوطلب سر جلسه امتحان مشکل زا نخواهد بود. ببینید این آزمون کنکوری که ما الان توی مملکت خودمون، کشور خودمون قراره برگزار بکنیم، در کشورهای دیگه مثل ترکیه، مثل کره، مثل چین، مثل صربستان با جمعیت خیلی بیشتر برگزار شده و دقیقا با همین شرایط.
آره، ولی کره، ترکیه، صربستان و همه اینها خانم زرین آمیزی تونستن کاری رو بکنن که الان در ردبندی مرگ و میر کرونا خیلی رتبهشون پایین تر از ماست. ما الان توی شرایطی هستیم که رومون نمیشه بگیم همه کشور قرمزه، وگرنه در حقیقت یا قرمزیم یا نزدیک به قرمز.
درسته. ببینید، همه این کنترل بیماری کرونا حالا با تمهیداتی که دستگاه‌های اجرایی دارن و روش‌های پیشگیرانه‌ای که در واقع اعلام می‌کنن، اگر مردم و داوطلب کمک نکنن و در واقع توی وضعیت برگزاری آزمون یا زدن ماسک، روش‌های رعایت بهداشت‌های فردیشون، حفظ فاصله فیزیکیشون رعایت بکنن، مطمئن باشید هیچ اتفاقی نمی‌افته.
خانم زرین آمیزی عزیز، شما میتونید که این تعهد رو به من و شنوندگان من بدید که هر کسی که میاد کنکور شرکت کنه رعایت پاکیزگی رو انجام بده؟
ببینید، اگر که فرد سلامتی خودش،
اصلا من به این کار ندارم، میگم شما میتونید این تعهد رو بدید به من؟ قطعا نمیتونید. نمیتونید دیگه، بیاد با هم دیگه رو راست بشیم. ببینید خانم زرین آمیزی، خیلی چیز ساده ایه. ما متاسفانه مردممون رعایت به صورت 100% نمی کنن. اگر می کردن شرایط مملکت این شکلی نمی شد.
بله، کاملا
درست. این که شکی نده. خیلی خوب.
کاملا درست.
حالا به جایی می رسیم که این احتمال درباره کنکور هم وجود داره. غیر از این هم که نیستش که.
نه.
من می خوام ببینم که اگر یک جوان به خاطر بی ملاحظگی یک نفر دیگه و بی مسئولیتی مسئولان ما جونش رو از دست بده، مسئولان سازمان سنجش میتونن خودشونو ببخشن؟ من اگه جای اونا باشم میگم 100 سال میخوام کنکور نباشه ولی اون جوان زنده بمونه.
آقای هاشمی، خدمت شما عرض بکنم، سازمان سنجش یک سازمان مجری هست و موظف هست وظایفش بر اساس قوانین بالادستی و سازمانهای زیرتلایی که قوانین رو براش وضع میکنن اون وظایفش رو انجام بده. وظیفه برگزاری کنکور به سازمان تکلیف شده.
من این صداتون رو کیفیتش رو پایین دارم، فکر میکنم رو اسپیکر موبایل دارین صحبت میکنی؟
نه، رو
اسپیکر
نیستش.
خب بفرمایید.
سازمان سنجش سازمان مجری هست. تاریخ‌های برگزاری کنکور توسط مراجع زیرطلا که امسال در شرایط به وجود اومده، ستاد ملی کرونا این تاریخ‌های آزمون رو تنظیم کرد و مقرر شدن این تاریخ ها برگزار بشه، آزمون ها مقرر هست برگزار بشه. اگر الان هم مراجع بی‌صلاح صلاح بدونن برای شرایط بهداشتی جامعه و شرایط حال داوطلبان این آزمون ها به تدریس بیفته، سازمان هم این دستورات رو انجام
بشه. بسیار خوب، یه لحظه همینجا لطفا با ما همراه باشید، من دوباره برگردم با آقای متفکر عزیز. آقای دکتر متفکر، شما نماینده مردم هستید و خانم زرینامیزی هم میگن که اگر که ستاد کرونا اعلام بکنه ما کلن کنکور رو برگزار نمی کنیم. میشه خواهش کنم ازتون بفرمایید که شما به عنوان زبان مردم در خانه ملت چه کار میتونید بکنید که این اتفاق نیفته؟ همونی که عرض کردم خدمتون، جون یه دونه بچه به نظر من خیلی مهمتر از یک سال کنکور.
آقای حسین بزرگوار، من فرمان شما رو قبول دارم. ما در جلسه‌ای که در کمیسیون داشتیم خدمت آقای وزیر و معاونین واسطه سازمان ها، اونجا به ایشون عرض کردیم که اگر اصرار بر اخذ کنکور هست و میخواید انجام بگیرد، ما به عنوان نماینده مردم، من خودم عرض کردم این نکته رو هم خدمتشون، بقیه دوستانم تاکید داشتن، میگیم که آقا یک جایی به عنوان اطمینان بخشی به این خانواده هایی که نگران هستن بعد بیاد وسط اطمینان بده. یعنی چی اطمینان بده؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید همین جوابی که خواهر بزرگوارم فرمودن در قبال این که ما مجری هستیم، بعد از کنکور این جواب رو ما محتمل میدونیم بدن. آقا ما مجری بودیم
اصلا دقیقا کردیم. منم به خاطر همین این سوال رو پرسیدم.
لذا ما میگیم که، و درست هم میگن، فرمایششون غلط هم نیست، یعنی سازمان سنجش مجریه این برنامه است. ما میگیم که خب یک ستادی به نام ستاد کرونا وجود داره که وقتی دستور میده نماز جمعه لغو بشه لغو میشه. این ستادی که این کار رو انجام میدهد بیاید و اعلام بکنه که مردم نگران نباشید، بچه هاتون برن کنکور بدن، ما تضمین میکنیم. یعنی ما به عنوان ضامن سلامت این مردم اینجا این نظر رو میدیم، یعنی ستاد کرونا. اگر این دا گفته بشود وقت مردم بدون نگرانی میگن یعنی حتما تمهیدی شده، بچه هاشون میفرستن تجربه کنکور. من عرضم اینه، میگم که من موافق این نیستم که ما سیستم آموزشی کشورمون تعطیل یا فلج بشود. قطعا نباید این اتفاق بیفته، اما انقدر روش های متنوع و متعددی وجود دارد که کنکور میتواند انجام بگیرد، اما با روش های سیف. و این روش ها ممکنه از تعویق تا مدت مشخص اعلام شده بدون چون و چرا تا روش های نحوه اجرا درش قرار بگیره که چجوری اجراشه. مثلا میاد یک کشور تو استادیوم میگیره کنکورشون، مثلا توی محوطه سرباز میگیره کنکورشون، یا امثال اینها. هرچند من معتقدم این موضوع واقعا مجلس درگیر موضوع خیلی مهمتری هست، ولی اینم جزء چون سلامت بچه ها درگیرش هست، ما پیشنهاد
به نظر من جان مردم برای نماینده ها باید در اولویت اول باشه.
آقای پیشنهادمون خدمت آقایون اینه که ستاد ملی کرونا بیاد وسط، اظهار نظر صریح بکنه در مورد زمان و نحوه کنکور، اون وقت این اظهار نظر برای همه ما فصل.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر روح الله متفکر، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خانم زرینامیزی، من کمتر از 30 ثانیه فرصت دارم و سوال انتهاییم رو ازتون میپرسم. به نظر شما ما به اندازه کافی امکانات داریم برای غربالگری اگر که قرار شد کنکور همین الان برگزار بشه روی همین تاریخایی که گفتن؟ در حد 30 ثانیه لطفا به من پاسخ بدید.
منظورتون از غربالگری چی هستش؟
من نمیدونم، هر چیزی که باعث بشه که کسی که کرونا داره به کسی که نداره سرایت نده. این رو
ببینید، اگر بهداشت فردی و ماسک سر جلسه امتحان زده بشه و فاصله فیزیکی رعایت بشه، ما امیدواریم در سطح بالای اتفاقی برای هیچ داوطلبی نیفته. ما واقع بر این که سازمان سنجش تمهیداتی هم برای داوطلبانی که مبتلا به کرونا هستن هم در نظر گرفته و آزمون هم اونها مجزا از سایر داوطلب هم برگزار میشه.
خیلی خب، راستی یه چیزی یادم رفتش، همین الان به ما یه پیامک دادن، این رو هم من میخواستم بخونم فراموش کردم. خیلی سریع لطفا به من بگید، یه شایعه شده، دوستانم پیامک زدن گفتن که مثل اینکه کلید سوالات کنکور منتشر شده. آره
نه، این شایعه کس هست فرمان، همچین اتفاقی نیفتاده. هر سال ما همچین شایعات موقع برگزاری آزمون هامون.
بسیار خیلی متشکرم ازتون خانم زرینامیزی، سخنگوی سازمان سنجش کشور، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدارتون میشه. امین جان، من دو تا نکته رو بگم چون ربطی به این ماجراهای گفتگو با دوستان نداشت. یک، پیشنهاد شخصی من، محمد حسین هاشمی، آدم کوچولویی که جای مردم داره توی رسانه ملی صحبت میکنه، اینه آقای وزیر، معاونین وزیر و تمام دوستانی که در ستاد کرونا فعالیت میکنن، آقای وزیر علوم رو عرض میکنم، لطفاً اگر که کنکور برگزار شد همشون از لحظه اول تا لحظه آخر توی
سالن برگزاری
سالن های برگزاری باشن، ببینم که حالشون چجوریه. لطفا قبلش تست ندن، لطفا بعدش هم تست ندن، لطفا در حینش آب قند و آب نمک و اینو برای غرغره کردن ندن بهشون، اینو بچه ها ببینم که میرن، یک و دو اینکه شاید یه چیزی رو فراموش کردیم، اینه که ما اگر الان مسئول هستیم، ما هم جزوی از مردم هستیم، لازم نیستش که اینقدر همه چیز رو به دوش مردم بذاریم، خودمون مردمیم، با همدیگه یک مملکت رو داریم میسازیم.
دو تا نکته که گفتی خیلی خوب بود، اما یه نکته من اضافه کنم، نمیتونم حرفی راجع به حرف تو بزنم، یه نکته هم اضافه کنم، همه ما قشنگترین خاطراتمون مال همین دوران دبیرستان و بل. دانشگاه و همین دوره جوانی نوجوانی هستش، بی اغراق قشنگترین خاطراتمون هست. بله. امیدوارم با تصمیم گیری هامون، با رفتارمون، با سیاست گذاری هامون یه کاری نکنیم خاطرات این دوره، این دورانی که قرار هست در آینده به شیرینی ازش یاد بشه خراب بشه، مکدر بشه، مخدوش بشه و نازیبا بشه، دیگه قشنگ نباشه. الهی آمین.
خورشید خانم سر می کشید از پشت بومارون، اون از دلامون خبر داشت، ذره ای هر کی غم داشت، خورشید غم داشت، یاد اون روزا، یاد عشق و عاشقی های اون وقتا، ماهی مهمون ماها، ماه مهمون قلبا می شد، اما کجا اون روزا، چی شد اون دنیا، یاد بازیا اون قصه ها، دختر قصه پریا، کجا اون خوشی، کاش که ما را می دیدی، به سرخی برامون می چی. شب بخیر آدم برفی، تو هدیه یه برفی، یاد اون روزا، یاد عطر بچگی، یاد اون رویا، خونه ای بالای ابرا، آبی از جنس دریا، تو آسمون تنها،
اما بریم سراغ بخش ویژه امروز، گفتگوی ویژه با مسئولین و میهمان ارجمندمون جناب آقای مهندس حمید زادبوم، معاونت محترم وزیر و ریاست محترم سازمان توسعه و تجارت ایران. سلام آقای مهندس، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، جناب هاشمی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، صبح همه عزیزان بخیر باشه ان شاء الله.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو مثل همیشه پذیرفتید آقای مهندس زادبوم. درباره بحث توسعه سازمان توسعه تجارت سوال‌های زیادی مطرح هست از طرف صادرکنندگان، اتاق بازرگانی، از طرف صنوف مختلفی که با خارج از کشور در تماس و ارتباط هستند. اما سرفصل مهمترین قسمت‌های سوالات ما حول محور بحث تعهدات ارزی هستش که این روزها دولت و بانک مرکزی هم دارن زیاد روش تاکید میکنن و میتونیم بگیم که فشار زیادی هم در حال وارد آوردن به بخش خصوصی هست برای اینکه ارز حاصل از صادراتشون رو برگردونن. انتقادات زیادی مطرح شده به این سیاست، از جمله این که وقتی که سقف پیمان ارزیمون تا 70% افزایش پیدا کرده، در این شرایط و وضعیت چطور باید اینها برگردونن؟ این باعث ضرر هنگفتی میشه، صادرکنندگان ما آسیب میبینن، ای بسا اصلا رها کنن کار رو، کما اینکه به خاطر تحریم ها اتفاق هم در شرف افتادن هست، خیلی از صادرکنندگان ما عملا نمیتونن این کار رو انجام بدن. بفرمایید که چه پاسخی برای این موضوع وجود داره؟
نه ببینید، اولا اینکه الان مهلت این انتقاد گذشته، چون این جدید نیست، مال سال 97 هست و سال 97 البته با یک تغییر در مقررات در طی 6 ماهه اول سال 97 بالاخره مقرر شد که ارز حاصل از صادرات به روش‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کنه به کشور برگرده. ببینید این که بگیم صادرات انجام میشه ارزش نمیتونه برگرده، این صادرات اگر ارزش برنگرده که ارزشی نداره. یعنی این بهانه که چطور الان حدود 70% صادرکننده ها ارزششون رو برگردوندن، پس شدنیه. میخوام اینو عرض میکنم که
یعنی الان 30% برنگردوندن فقط و تمام این فشار و پروپاگاندای خبری برای 30%ه
و شاید هم کمتر. بله، یعنی ببینید
تناسب نداره، فکر نمی‌کنم تناسب داشته باشه این حجم خبر و این حجم بگیر و ببند و دستورالعمل و همکاری با قوه قضاییه برای 30%. مگر اینکه بگیم این 30% نه معادل 90% ارزش اعتبار صادراتی ماست.
نه اتفاقا اینطور نیست. از نظر ارزشی حدود 30% برنگشته و شاید هم کمتر و بقیه‌اش برگشته. حالا ممکنه روی تجزیه و تحلیل اینکه چه کشور چه شرکت‌های برگردن چه شرکت‌های برنگردن بشه بحث بکنیم، ولی در واقع بیش از 70% ارزو برگردوندن. ضمن اینکه ارز من این است در سال 97 و در سال 98 طبیعتاً مقررات بود و همه اطلاع داشتن و ضمن اینکه اسم این البته پیمان سپاری نیست. پیمان سپاری سالهای قبل از 80-81 بود که در اون زمان صادرکننده ملزم بود ارزشو بیاره به بانک بفروشه به قیمتی که تعیین میشه. الان اینطوری نیست،
باید به نیمه بفروشه.
نه الان روش ها سه تا روش گذاشته شده، در 50%ش به نیما، حتی برای پدروشیما بیش از 50%، حتی اینی که دارم عرض میکنم مال 97 و 98 و یه بخشیشو واردات در مقابل صادرات که هم خودشون میتونن انجام بدن هم میتونن به غیر واگذار کنن که حدود 30% و حدود 20% هم اسکناس که میتونن به صرافی ها یا از طرق مختلف بفروشن. عرض من است که این سه روش گذاشته شده که با درصدهایی که تعیین شده این ارز برگرده. حالا دو سال گذشته، مدت داره تمام میشه، اصلا مدت 97 که در دی ماه گذشته تمام شد، 98 هم در 34 تمام میشه. حالا وقتی مهلت تمام میشه ما تازه یه عده میخوان تجدید تحلیل کنن که آیا این روش خوب است یا نه. ببینید ارز به هر روش ممکن مورد اتفاق همه هست که باید برگرده، حتی اتاق بازرگانی، تشکل‌های صادراتی، همه به این معتقدن. اما اینکه روش‌های برگردن از به چه شکل مورد قبول باشه روی اون بحث است. مثلا اصل این که
خب ببینید ارز برگردن بار کردن اسکناس که تقریبا میتونیم بگیم غیر ممکنه، درسته؟
حالا یه درصدی نمیشه جزئی
الان بانک‌های مطرح ما که تو خارج از کشور شعبه دارن، مثلا ملت ما که حالا تو همین ترکیه شعبه داره، ملی تو امارات شعبه داره، سپه تا لندن و پاریس هم شعبه داره، اعتباراتی که از قبل از دوران تحریم در اختیارشون بود، یعنی اون پولی که در اختیار داشتن رو هم حتی نمیتونن ما برگردونن. قبول دارید این رو؟
بله. نه ببینید روش‌هایی که برای بازگشت ارز هست، من عرض کردم یه بخشش اولا واردات در مقابل صادرات که اون شدنی.
خب این بخش آخر، یعنی یه بخشش اولیش سامانه نیما هست، دومیش اسکناس هست، سومیش واردات در مقابل صادرات هستش.
در مورد نحوه واگذاری از بانک مرکزی روش‌های مختلف هست. صادرکننده‌ها بعضا میتونن از طریق مراجعی که بهشون معرفی میشه تو خارج از کشور اگه ارزی دارن، بانک مرکزی راهنماییشون میکنه که چگونه این رو در واقع به بانک مرکزی تحویل بدن. لذا اون کسایی که صادرکننده عمده هستن و ارزهایی رو تو خارج از کشور دارن، اگه مشکلش این است که ارز نمیتونن بیارن داخل کشور، اینا قابل مذاکره با بانک مرکزی و از طرقی که براشون تعیین میشه میتونن ارزشون رو در همون خارج از کشور هم به بانک مرکزی تحویل بدن. لذا من خواهشم اینه صادرکننده های عمده‌ای که ارز در خارج دارن و استدلالش این است که من ارز دارم اما نمیتونم بیارم، اونا میتونن با اداره صادرات بانک مرکزی مشورت کنن و نحوه آوردن ارزششون رو.
خب فکر می‌کنم این موردی که شما فرمودید و نکته درستی هم هست، پاسخ درستی هم هست. بله. بیشتر مربوط به صادرکنندگان عمده ما هست، مثل پتروشیمی‌ها. بله. که ارز کلانی در اختیار احتمالاً داشته باشن.
بله.
اما اون ایراداتی که من مطرح کردم مربوط به بخش خصوصی ما هست که بخش خصوصی ما شاید اونقدر حالا نه ارز داشته باشه نه توان داشته باشه که بخواد این کارو انجام بده، به اضافه اینکه به هر حال بحث صرفه اقتصادی هم هست، مجبور میشه کانال سوم رو اجرا کنه، واردات در مقابل صادرات. درست عرض می‌کنم؟
نه حالا ببینید بخش عمده از صادرات ما هم به کشورهای همسایه است که از طریق صرافی‌هایی که مستقر هستن در اون کشورها الان ارز داره میاد، یعنی افغانستان، عراق و یه بخشی هم سایر که حال پاکستان هم هست. بخشی از صادرات ما به این کشورهاست که اصولا اولا روش بانکی ما با اینا نداریم، اما صرافی در این زمینه فعال هستن که ارز رو الان جابجا میکنن.
ببین الان مثلا
شما مثال
ما یه سری معدنکار داریم که با هندوستان کار میکنن به عنوان مثال، حالا تو حوزه مس هستش، کنسانتره هست، کنسانتره مس هست، یا هر کدوم از قسمت‌های دیگه معادی معدنی ما، عددم عدد قابل توجهی هست. اینها کاری رو که انجام دادن امکان بازگشت ندارن، گویی که ما هم بانک شهر رو داریم اونجا، هم بانک اقتصاد نوین رو توی هند داریم، اما هیچ کدوم از اینا امکان بازگشت ندارن، ناچارن برن سراغ گزینه سوم. درست عرض می‌کنم؟
این مجلس واردات.
بله.
حالا در اصل اگه این کارام بکنن، البته ببینید این گزینه واردات در مقابل صادرات فقط در مدت زمانی که صادر کننده مجاز به ایفای تعهد هست امکانش هست، و اگر کسی مهلتش تموم شده بانک مرکزی الان اینو قبول نمیکنه. الان هر صادر کننده در مهلت روز صادرات تا 4 ماه آینده برای سال گذشته اگر اومده و واردات کرده، بانک مرکزی ازش قبول کرده، اما اگر بگذره خب نمیشه ازشون قبول کرد.
یعنی تکلیف تعهدات 98 98 ما و 97 ما
تقریبا مشخصه. آره
آره، اینا دیگه گذشته، پس در کانال سوم رو نمیتونن اجرا کنن.
البته تصویه کتیر بود، اونایی که در اسفند ماه صادرات داشته باشن تصویه کتیر میتونن این کار رو انجام بدن و وارداتو انجام بدن، ولی بقیه نمیتونن. ببینید یک بحث هم هست، اونم این است که تعداد زیادی از صادر کننده توی این دو سال بر تعهدات خودشون به درستی عمل کردن و رفتار کردن، و اونها هم از ما انتظار دارن که حالا ما که در زمان خودش اقدام کردیم، اونایی که در زمان خودش اقدام نکردن بالاخره باید جریمهشو پرداخت کنن. جریمهش این است که واردات در مقابل صادرات مثلا یکی از جرائمش اینه، نمیشه انجام بدن. اونا که سال 97 تموم شده که هیچ، اونا در دی ماه کارشون تموم شده. من از زمین است بهانه نتوانستن آوردن ارز داخل کشور بهانه خوبی نیست، چون هر صادر کننده اینه بگه، ما میتونیم ایشون رو مقابل در واقع جلسه با بانک مرکزی قرار بدیم ببینیم ارزش کجاست که نمیتونه بیاره. میتونه به بانک مرکزی بگه من در فلان جا اینقدر عرض دارم و به این ترتیبه. لذا روش هاش هست، اما چیزی که اصلا خبری ازش نیست، نه واردات کرده، نه عرضی آورده، نه به نیما مراجعه کرده، نه بانک مرکزی مراجعه کرده، که الان ما جامعه هدفمون برای تعلیق کارت بازرگانی اینا هستن. یعنی اون تعدادی که اصلا خبری ازشون نیست، نه مراجعه داشتن، نه وارداتی کردن، نه به نیما در واقع عرض دادن، هیچ خبری ازشون نیست. اما اون دسته از صادر کنندگان که بالاخره به نحوی حالا یه واردات داشتن، یه مقدار به نیما وارد کردن، حالا دارن تکمیل میکنن، اونها بالاخره تکلیفشون یه مقدار فرق میکنه با کسایی که 0% ایفای تعهد کردن. لذا عرض من این است که اولا صادرات ارزشمند است که بتونه ارزش بیاد، چون ما الان مواد اولیه و ماشین‌آلات نیاز داریم برای کشور، بیان بشینن با ما صحبت بکنن و ما حاضریم که در سازمان تجارت این کارو براشون انجام بدیم. یعنی بریم به سمت اینکه نیازهای وارداتی رو تامین کنن اگه ارزششون خارج از کشور وجود داره.
خب این اصل اول، این بفهمید ببخشید.
بله، اصل دومم این است که یعنی اگر این رو حالا پذیرفتیم، حالا اگر بهانه‌هایی وجود داره یا مشکلاتی وجود داره، اینو باید بیم سریعاً گزارش کنیم هم به بانک مرکزی اداره صادرات، هم به سازمان توسعه تجارت، به دلیل اینکه بر اساس رأی صادره عدم ایفای تعهدات ارزی اخلال اقتصادی الان محسوب میشه و در هر صورت بایستی پاسخگو باشه صادر کننده. لذا ببینید در شرایطی کشور ما با این شرایط تحریم و سخت و شرایطی که دنیا اقتصادش در واقع میبینید رشد اقتصاد جهانی به شرایط کرونا رو به افول بوده، صادرات و واردات بسیاری از کشورها تحت تاثیر بوده، حالا اینکه در کشور ما آب و برق و گاز یارانه‌ای وجود داره و از امکانات این کشور داره استفاده میشه برای صادرات، طبیعتاً باید صادرات به شکلی انجام بشه که ارزش به نحو مقتضی مطمئن بشیم که به کشور برمیگرده.
حالا باز هم اینجا سوال هایی پیش میاد که حالا اگر حالا ببرند این سوال ها بماند. نکات خوبی رو اشاره کردید. ما قرار هست که دنبال و حامی منافع ملیمون باشیم در سطح حد اکثریمون. یه نکته کوتاهی که میخوام خیلی کوتاه به من پاسخ بدید، بحث این هست که آیا سازمان توسعه تجارت خودش رو جای بخش خصوصی هم میگذاره؟ انتقادایی که بهش مطرح میشه حالا صرفا از موضع حاکمیتی نگاهش نکنه، بیاد گاهی موقع ها از اون ور هم نگاه کنه. ما این سوالی که من مطرح میکنم داله بر این نباشه که داریم یک طرفه به قاضی میریم، میخوام سوالی که مطرح میشه پاسخش رو از شما بشنویم. بحث تبدیل اون 20% به 70%، بعد بحث مالیات بر ارزش افزوده، بحث مشوق هایی که به هر حال اجرا نمیشه، خیلی سفت و سخت نیستش، همه اینها باعث میشه بخش خصوصی حس کنه تنهاست، بخش خصوصی حس کنه که متضرر میشه. خیلی کوتاه پاسخ بدید به عنوان نکته آخر پایان بندی، هیچ وقت سازمان توسعه تجارت میاد از موضع بخش خصوصی نگاه کنه قوانین و بخشنامه ها رو؟